ساعت 16 اینجا رادیو فرداست. نشست سران گروه 20 امشب به پایان میرسد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. در ابتدا پوزش میخوام از شما به دلیل مشکل فنی که پیش اومد و ما بریم سراغ تازه ترین خبرهای این بخش رادیو فردا. دومین و آخرین روز از نشست رهبران 20 قدرت صنعتی جهان موسوم به گروه 20 امروز در هامبورگ آلمان برگزار می شود. یک مقام اتحادیه اروپا به رادیو اروپای آزاد گفت رهبران حاضر در این نشست در مورد اکثر بندهای بیانیه پایانی به توافق رسیدند، اما اختلاف دیدگاه ها در بخش مربوط به تغییرات آب و هوایی همچنان پابرجاست. به گفته این مقام اروپایی، شب گذشته کارشناسان تا ساعت 2 بامداد در حال کار بر روی متن بیانیه پایانی بودند و بخش مربوط به مقابله با سیاست‌های حمایتی که واشنگتن با آن مخالف بود پس از تغییراتی به تایید همه اعضا رسید. در دوره‌های گذشته تأکید بر مقابله با سیاست‌های حمایتی در اقتصاد همواره تایید تمامی رهبران را به همراه داشت، اما سیاست دونالد ترامپ موسوم به اول آمریکا به اختلاف دیدگاه در نشست امسال منجر شده است. همزمان با برگزاری این نشست، تظاهرات معترضان به جهانی‌سازی همچنان در هامبورگ ادامه دارد و بامداد امروز شنبه پلیس موفق شد کنترل خیابان‌های مرکزی این شهر را بار دیگر به دست بگیرد. شامگاه جمعه همزمان با حضور رهبران نشست در یک ضیافت شام، شماری از معترضان در خیابان‌ها بیش از 10 خودرو را به آتش کشیدند. رسانه‌ها شمار تظاهرکنندگان را تا 100,000 نفر برآورد کردند. در دو روز گذشته در جریان درگیری‌های بین پلیس و تظاهرکنندگان حدود 200 مأمور پلیس زخمی شد و بجز بازداشت‌های موقت دست کم 19 تن دیگر دستگیر شدند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه، روز جمعه در نخستین دیدار رسمی خود که در حاشیه نشست سران گروه 20 صورت گرفت، درباره برقراری آتش‌بس در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، این آتش‌بس از ظهر یکشنبه به وقت محلی در بخش‌هایی از سوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، نیز این توافق را تلیعه صلح در سوریه خواند و همچنین بر نقش آن در تأمین امنیت مرزهای اردن تأکید کرد. اردن نیز با تایید این توافق گفته است در برقراری آتش‌بس همکاری خواهد کرد. در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی از لغو مراجعات مردمی در ساختمان مجلس خبر داده، یک نماینده دیگر این موضوع را تکذیب کرده است. عزت الله یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، به خبرگزاری تسنیم گفت با بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره تأمین امنیت پارلمان مشخص شد که اکثر آنها عقیده دارند ملاقات‌های مردم با نمایندگان باید منحصر به حوزه‌های انتخابی شود. با این حال اسدالله عباسی، نماینده رودسر در مجلس، به خبرگزاری میزان گفته است لغو شدن مراجعات مردمی در مجلس فقط یکی از پیشنهادات بوده و هنوز جمع‌بندی نهایی در این باره صورت نگرفته است. حمله به ساختمان مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، 17 کشته بر جای گذاشت. بیش از 100 کارشناس، پژوهشگر و متخصص در زمینه مدیریت آب در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران درباره وضعیت آب کشور هشدار دادند. آنها نوشتند شرایط آب به مرحله سرنوشت سازی رسیده است. آنها از حسن روحانی خواستند 10 سال آینده را به عنوان دهه ملی آب اعلام کند و بر جدیت این موضوع در تمام برنامه ریزی‌های کشوری پافشاری کند. همکارم آزاده اسدی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در آینده این نچندان دور، با گسترش رقابت‌ها بر سر منابع محدود آب، منازعات بر سر تقسیم آب شدت گرفته و به گوش و کنار کشور تسری پیدا خواهد کرد. این بخشی از هشدار 107 پژوهشگر، کارشناس و متخصص مدیریت آب در کشور است که در نامه‌شان خطاب به رئیس جمهور ایران در مورد این وضعیت ابراز نگرانی کردند. نگرانی درباره موضوعی که چند سالی شروع شده، مثل شکستن خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد و تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان که در شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها منعکس شده است.
آب ما را به ما برگردونید و ما دست از این کارمون برداریم.
حالا 107 پژوهشگر و صاحب نظر در زمینه آب با امضای نامه‌ای نوشتند چالش‌ها و مشکلات عمیق در زمینه آب، چه در بعد عرضه و تقاضا، چه در بعد کمی و کیفی، به مرحله فوق‌العاده خطیر و بحرانی و سرنوشت‌سازی رسیده است. به نوشته آنها، پایداری حیات در پهنه کشور در معرض تهدیدهای جدی قرار گرفته است. این پژوهشگران و کارشناسان از این موارد به عنوان تهدیدهای جدی کشور در حال حاضر نام بردند. نابودی مهمترین اکوسیستم‌های آبی کشور، تحمیل اضافه برداشت به منابع آب زیرزمینی، کاهش رطوبت خاک و تشدید بیابانزایی، ناتوانی نظام تخصیص آب برای جلوگیری از برداشت بیش از حد مجاز از ظرفیت‌های آبی، آلودگی رو به گسترش و کاهش کیفیت منابع آب و بحران مهاجرت و اشتغال. مواردی که به گفته آنها از سال 1340 خورشیدی همزمان با روند توسعه کشور آغاز شده و دولت‌ها مسئول مستقیم این نوع مدیریت نادرست منابع آب بودند. آنطور که کاوه مدنی، استاد رشته مدیریت منابع آب و محیط زیست در کالج سلطنتی لندن میگوید، دولت‌ها در ایران همواره در مورد چند موضوع مهم که منجر به بحران آب کشور شده بی توجه بودند.
یکی از مسائلی که ما داشتیم افزایش جمعیت و عدم کنترل توزیع جغرافیایی این جمعیت بوده که تبعاتش رو امروز می‌بینیم. نکته دیگه‌ای که مهم هست بخش کشاورزی ماست. در بخش کشاورزی بیشتر از 90% آبمون رو داریم مصرف می‌کنیم، در حالی که این بخش حتی بنز 15% تولید ناخالص ملی به ما کمک نمی‌کنه. اما نکته دیگه‌ای که به این دو نکته قبلی هم مربوط هست، مدیریت غلط هست و اینی که ما ثابت کردیم که خیلی نگاه دراز مدت نداشتیم، نگرش سیستمی یا نگرش جامع نسبت به این سیستم منابع آب نداشتیم. منابع آب رو جزی از جامعه همون ندیدیم و در برنامه ریزیمون به طور تفکیکی عمل کردیم. یعنی برای منابع آب جدا برنامه ریختیم، توسعه کشاورزی جدا برنامه ریختیم.
اما هفته گذشته کنفرانس جهانی مقابله با ریزگردها و طوفان‌های گرد و غبار در تهران فرصتی بود تا رئیس جمهور نظرش را درباره این بحران اعلام کند. خلاصه ای از سخنان او این احتمال را مطرح کرده که ایران از شرق و غرب در تهدید سدسازی‌های مستمر کشورهای همسایه است که منجر به خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های مرزی مثل هامون شده است.
احداث سدها و بندها بدون مطالعه کافی و آثار زیست محیطی می‌تواند برای آینده منطقه ما خطرناک باشد و بسیاری از این گونه فعالیت‌ها باید متوقف شود. ما نمی‌توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می‌کند بی‌تفاوت باشیم.
این سخنان رئیس جمهور ایران البته واکنش تند برخی مقامات افغانستان و ترکیه را به دنبال داشت که از جمله آن را مداخله در امور داخلی کشورشان خواندند. اما در داخل مرزهای ایران، همانجا که با مسئله بحران آب بیش از گذشته روبرو هستیم، کمیته امنیت آب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشکیل شده. معاون وزیر نیرو میگوید تشدید بحران آب در ایران تبدیل به موضوع امنیتی شده است. بیش از 300 شهر با چیزی به نام تنش آبی مواجهند و گیره‌بندی در برخی شهرها آغاز شده است. اینها شاید نشان از این دارد که موضوع در سطوح بالاتر هم تا حدی جدی گرفته می شود. اما راهکار چیست؟ آنطور که این 107 متخصص مدیریت منابع آب نوشتند، ابتدا باید مدیریت کلان توسعه را در نظر گرفت. به این معنا که رابطه دو سویه و مؤثری بین بخش آب و سیاست و استراتژی توسعه برقرار شود. آنها همچنین خواستار مدیریت صحیح در بخش آب و بازبینی طرح‌ها و تجدید نظر در نظام آبی کشور و همچنین جدی گرفتن و به کار گرفتن نهادهای مدنی و نخبگان جامعه در این زمینه شدند. از پیشنهادهای این متخصصان این است که 10 سال در پیش رو را دهه ملی آب نامگذاری کنند و از متخصصان و خبرگان جامعه برای همکاری در این زمینه دعوت شود. شاید هنوز دیر نشده باشد.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم. با پایان یافتن مهلت قطر و پاسخ منفی دوحه به شروط 13 گانه 4 کشور عربی، این 4 کشور اعلام کردند که فشارها را بر قطر خواهند افزود. همکارم آرش حسنیا در مصاحبه‌ای با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و صاحب نظر مسائل جهان عرب مقیم آلمان، از او پرسیده واکنش و پاسخ قطر به این شروط تا چه اندازه برای ناظران قابل پیش بینی بود. علی صدرزاده:
خیلی قابل پیش بینی بود. همه ناظران معتقد بودند که برای قطر غیر ممکنه که این پیشنهادات 13 گانه رو بپذیره. اگر پذیرفته بود، قطر تبدیل میشد به یک استان درجه دوم عربستان سعودی، یعنی در حقیقت از این سیاست خارجی که هویت اصلی قطر هست دست برمی‌داشت. پشتیبانی از اخوان‌المسلمین و با تلویزیون الجزیره برای خودش اعتباری در جهان عرب کسب کرده، همه اینها رو باید کنار می‌گذاشت و قطر به عنوان کشور مستقل از بین
میرفت. آقای صدزاده، چهار کشور عربی به ویژه وزیر خارجه عربستان سعودی مشخصا اعلام کردند که اقدامات بیشتری رو علیه قطر اعمال خواهند کرد. این اقدامات بیشتر شامل چه چیزهایی خواهد بود؟ میشه پیش بینی کرد که چه حوزه‌هایی رو در بر خواهد گرفت؟
هنوز نگفتند چه فشارهایی خواهد بود، ولی روزنامه‌ها و سایت‌های نزدیک به عربستان سعودی و امارات گمانه‌هایی زدند و این گمانه‌زنی‌ها ممکن است که در روزهای آینده تبدیل به موضع رسمی بشه. همونطور که می‌دونید این رسانه‌ها بدون اجازه حق ندارن چنین چیزی بنویسن. به هر حال اونا نوشتن که انتظار میره پول‌ها و ودیعه‌های بانکی افراد و مؤسسات مربوط به قطر رو بلوکه بکنن، و یا اینکه ممکن است که حواله‌هایی که از قطر میاد اونها رو ممنوع کنن به عنوان حواله‌های مشکوک. اونها ادعا کردن تو این نوشته‌ها که ما به سازمان ملل هم میتوانیم از قطر شکایت کنیم به خاطر پشتیبانی از تروریسم، ولی این احتمال خیلی خیلی کم هست. ضمناً حد زده میشه یا اشاره میشه تو این نوشته‌ها که امکان داره سعودی و بحرین و امارات قطر رو در شورای همکاری خلیج فارس منزوی بکنن، ولی اینکه قطر رو از شورا اخراج کنن دیگه صحبتی از اون نیست، چون تمام جهان به خصوص اروپا و آمریکا معتقد هستند که شورای همکاری خلیج فارس باید بماند و فشار به قطر زیاد نباید انجام بگیره.
آقای صدزاده، ما صحبت‌های بر سر تعلیق عضویت قطر شده بود، این چقدر جدی میتونه باشه؟
وزیر خارجه آلمان که هفته گذشته برای صحبت با طرفین که به هم به قطر رفته بود، به هم به سعودی هم به کویت، اونجا اعلام کرد که صراحتا اروپا و طوری هم از جانب آمریکا صحبت کرد که هم اروپا و هم آمریکا مخالف از بین رفتن شورای همکاری خلیج فارس هستند. به همین علت من فکرم تعلیق یا اینکه بیرون کردن قطر از شورای همکاری خلیج فارس مطرح نیست، چون این شورا از هم میپاشه و از هم پاشیدن این شورا فعلا به نفع هیچ کدامشون نیست، نه آمریکا نه اروپا و نه حتی کشورهای خلیج فارس.
قطع روابط دوحه با تهران یکی از شروط 13گانه این چهار کشور بوده. مقام‌های قطری هم به صراحت از تمایل تداوم روابطشون با ایران صحبت کردن، اما از سوی ایران تنها اتفاقهایی که در این مدت افتاده برقراری روابط اقتصادی گسترده‌تر، اهم از تأمین مواد غذایی و صادرات مواد غذایی بوده از جمله سبزیجات و میوه. فکر می‌کنید با تداوم این بحران در بین کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با قطر، موضع‌گیری تهران آیا تغییر خواهد کرد؟ در کجای این روابط خواهد ایستاد ایران؟
من فکر نمی‌کنم تغییر زیادی بکنه. همون اوائل شروع این تنش هم بعضی‌ها در ایران اعلام کردن که ما نباید زیاد به طرف قطر نزدیک بشیم، چون به هر حال قطر در منازعاتی که ما در کشورهای منطقه داریم در برابر ما ایستاده. ما فکر نکنیم که قطر تبدیل به یکی از متحدین ما میشه، و فراموش نکنیم که قطر توسط یک خانواده وهابی اداره میشه و در سوریه که کشورهای متفاوت عربی در برابر ایران قرار گرفتن، قطر هم در برابر ایران قرار گرفته. ولی قطر یک راه واقع بینانه پیدا کرده که علارغم اختلافاتی که با ایران داره در زمینه‌های سیاسی در کشورهای متفاوت، یک راه حل به اصطلاح معمول سیاسی با ایران پیدا کرده، تونسته تا حدودی اختلافاتش رو حتی در حوزه های گازی خلیج فارس حل بکنه و خواهان حفظ این حوزه است. ولی اینکه قطر به دامان ایران بره یا ایران قطر رو به عنوان متحد خودش بپذیره، این غیر واقعی هست و هیچ کدوم از دو طرف هم این رو نمیخواهند. برعکس امکان داره که قطر خیلی خیلی بیشتر به ترکیه نزدیک بشه، چون هم از نظر ایدئولوژی، هم از نظر نحوه فعالیتشون در کشورهای دیگه مثل سوریه، و هم از نظر روابط نظامی و اقتصادی ترکیه به قطر بسیار بسیار نزدیکتره. و من فکر نمیکنم که ایران زیاد بتونه از این بحران استفاده‌ای ببره.
صدای علی صدرزاده رو میشنیدیم، روزنامه‌نگار و صاحب نظر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، در مصاحبه با همکارم آرش حسنی.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
و ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید بجز تلگرام میتونید در اینستاگرام هم رادیو فردا رو دنبال بکنید در آدرس instagram.com/radiofarda. اونجا حساب کاربری رادیو فرداست و اونجا هم میتونید که خبرها و گزارش‌ها رو از طریق عکس‌هایی که ما می‌ذاریم و متن‌هایی که اونجا منتشر میشه دنبال بکنید. ضمن اینکه مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق تلگرام میتونید بفرستید برای ما به آدرس @fardagram. یه بار دیگه تشکر می‌کنم که با ما همراه بودید و با شما خداحافظی می‌کنم.